أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوشنبه 23/8/1401 مطابق با 19 ربیع الثانی 1444 جلسه 31 خارج فقه قضا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبا القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحثمون در مسائل تقاص و فروعات آن بود. یکی از فروعی که در مسئله تقاص مطرح است این است که کسی که دارای حقی است که باید مثلا از مدیون بگیرد، به خاطر جهاتی مطالبه نمی کنه. مثلا حیا زیادی دارد، حیا مانعش میشه که بره از مدیون مطالبه مالش بکنه، یا مدیون یک فرد قدرتمند ادعاده داره می ترسه و ترس از آن مانع شده که بره دین خودشو حق خودشو بگیره، یا عوامل دیگری سبب شده که از بدهکار حقش را مطالبه نکنه. حالا چنین فردی که یا خیلی با حیات یا خیلی ترسوز یا خیلی مصلحت اندیشه نمیخواد بره از مدیون مطالبه بکنه، آیا میتواند تنهایی تقاص کنه؟ فرض کن صد من گندم از مدیون طلب داره، بره یواشکی از انبارش برداره، بره اصلا از مزرعش درو کنه یا نه؟ نمیخواد، نه نمیتواند. حیا داره نمیره سوال بگه آقا پولم بده. نگاه، یک صورتی زوره، یک صورتی زورم نداره، خودش خجالت میکشه ولی اینجور بگیم خجالت میکشه بودی که آقا من از شما 100 تومن طلب دارم بشون میشه محبت کنم، اصلا از استادش طلب داره، از عموش طلب داره، از یک آدم محترمی طلب داره، روش نمیشه بگه که آقا ببخشید من اون روز 100 تومن بهت داده بودم شما یادت رفته، مثلا روش نمیشه. آیا میتونه آقای مدیون لباساشو آویزون کرده این شاگرد بره از جیبش در بیاره 100 تومن برداره یا نه؟ حالا موردش تفاوت داره، دست شما داره، مورد فرق میکنه. طارتن پس طلب داره، محرزه که طلب داره، 100 تومن طلب داره، 100 من گندم طلب داره، اما حیای زیاد یا ترس زیاد یا مصلحت دیگه‌ای سبب شده که این حقش رو طلب نکنه، که اگر مطالبه کنه اون آقا میدونه ولی این مطالبه نمیکنه. آیا سوال اینه که آیا این چنین فردی میتواند تقاضا کند یا نه؟ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مسئله 12 تحریر فرموده است تقاض برای چنین فردی جایز نیست. حق نداره بره تقاض کنه. بله؟ تقاض حق نداره برداره. آره، یا بره مطالبه کنه یا بره دادگاه شکایت کنه. چرا نمیتواند تقاض جایز نیست؟ به خاطر اینکه مکرر عرض شد که ادله جواز تقاض اختصاص به اون موردی دارد که آقای طلبکار طلب کند و آقای بدهکار مماطله کند یا انکار کند، یا معطل کنه نده، یا انکار و جهود کند. اینجاست که آقای ادله جواز تقاض میگه برو تقاض کن. در ما نحن فی آقای بدهکار نه مماطله کرده و نه جهود و انکار کرده. پس این مورد از مصادیق مقاصه و تقاص نیست. اما در موردی که مدیون، اگر آقای طلبکار بگه که آقا من از شما 100 تومان طلبکار میگه بفرمایید، 100 من گندم طلبکار میگه بفرمایید، اینجا عرض شدتون که آقای تقاص کننده حق نداره تقاص کنه. اما آره برو بگو دیگه، آره برو بگو، آره باید بگو. اگر نگی حق نداری تقاض کنی. تقاض در موردی است که یا طرف بگه نمیدم، اصلا تو از من طلب نداری، در اینجا چه تقاضه. ولی در جایی که بگه ای دادی بیدار یه دست رو میدهش که صد تومن رو در بیاره، در اینجا که نباید تقاض کنی. چرا؟ در آقا نه، اصلا ترس داره که بزنه تو گوشی. خیلی نه نگاه کن آقا، ترس اعتاد میداد. شما جای ترس ندیدی، جای ترس ندیدی. طرف اصلا جرأت نداره بگه که من طلب دارم، میترسه. تو ما چرا تو درست میترسه؟ از چشماش میترسه، از زندان میترسه، از زدن میترسه، از آبروش میترسه. ممکن اینجا بگه که یک آدم پچهار والنده باشه، لاتلوت باشه، برو آقا، برو آقا، من از تو 200 تومن طلب دارم. بابا این تو دلش میترسه، عزیزی میگم این تو دلش میترسه، حیات تو دلشه، تو نفسشه. نگاه، شما الان نمیتونی اون کارهایی که تخیابونه میکنن شما بکنی یا من بکنم، او اهانت هایی که بعضی ها میکنن ما ها نمیتونیم بکنیم، او تعبیرهایی که بعضی ها میکنن ما نمیتونیم اون کارو بکنیم. به هر دلیل، نگاه، یا الان فراوان هست تو خانواده دختر عفیف هیچ وقت نمیگه مادر گشنمه، پسر عفیف هیچ وقت به باباش نمیگه پول ندارم، به مادرش میگه، به مادرش میشه بگه ولی به پدرش نمیگه. حیا داره. گاهی هست که اصلا میترسه. تو اصلا یه آقای بود و قبل از فیروزی انقلاب برام نقل کردن، همه اوائل پای خیابون نعوذم بالله نعوذم بالله اینا، یا او آقا از این شخص تعریف میکرد، میگفت این آقا اینقدر دریده بیحیایه به خاطر دو قرون شاید اصلا لباس زیرش هم در بیاره. البته از این تیپایی بود که شاهنشاهی بود و او تیپای اونجوری بود، خیلی بیحیا بود. خب حالا بی حیایه که اینقدر بی حیایه و اینقدر جسوره. شما برو بگو که آقا من 500 تومن از قبل طلب دارم، بهت میده. ضمن این که نمیده یک چیزی میذاره تو گوشه. حالا 4 تا پسر داره، 5 تا پسر داره، با کلانتری رفیقه، با نمیدونم کجا رفیقه. شما چطور میتونی 500 تومن تو بگیری؟ نه عزیزم، خودش نمیگه، نگاه خودش نمیگه، هنوز بونجاش نگاه نگاه هنوز بونجاش نرسیده که ایلو. شما گفتید چرا میترسه رو توضیح میدیم. هنوز که نه، بله اگر بگه بگه آقا من 500 تومن طلب دارم ازت بده، گفت برو گم شو اینجا بره تاقاز. او که مشکلی نداره، شما او آخرش نگاه میکنید، شما اولش نگاه بکن که این آقا چرا طلبش نمیخواد، چرا علنی نمیکنه، یا عفت داره، حیا داره، آدم متدین با حیاه، یا که از اون میترسه، ترسوه، میترسه نمیگه. چون نگفته چه حق تقاس نداره. آره دیگه، نگاه مصداق و جای تقاس رو عرض کردم که دو مطلبه. یک، بگه و او مماطله کنه. دو، او انکار کنه. اینجاست که ادله جواز تقاس اینجا رو میگه و تقاس کنه. اما آفرین، اونجایی که نگفته و نه انکار کرده جایه. خب در این حال چیه؟ چاره نیست دیگه. یا باید بگه، نگاه کن، آره باید بگه و الا ادله جواز رو نمیگیره. یا اینی که راه دوم اینه که بره تقاص کنه، یک گناهی انجام بده، تقاص تحقق پیدا میکنه ولی گناه هست. قبلا نه، آره بله. و در همین مورد اگر عرض کردم که اگر تمی ترسه نباید تقاص کنه، رفت تقاص کرد، تصرف در مال بدهکار بکنه، مشمول قواعدی می شود که اقتضای عدم حلیت مال غیر به تیب نفسه. یعنی شما بی این آقا که حق تقاص نداشتی، چرا رفتی تقاص کردی؟ ترسیدی. حالا که ترسیدی، ادله جواز که به شما اجازه نمیده تقاص کنی، دست به مال مردم بزنی بدون اجازه و طیب نفس دیگران، حق تصرف در مال دیگران رو نداری و تصرف حرام است. مورد دومی که در اینجا مطرح است این است که باز آقای طلبکار، این از دفع طلبکار ها. مورد دومی که در اینجا مطرح هست این است که طلبکار نمیتواند از مال بدهکار تقاضا کند. کجا؟ در جایی است که طلبکار شک دارد یا شک میکند چه بدهکار منکر است یا مماطل. مونده شکاته، میگه اگر برم بگم 500 تومن از طلب دارم زیرش نمیزنه، خودش شک داره. یا اینه که میگه اگر برم بگم آقا 500 تومن از طلب دارم بده، مماطله نمی کنه، به من پول میده، یا مماطله میکنه، معطل میکنه. این شکاتی آقای طرف اینجا هم حق نداره از جلوتون که تقاس و تقاس جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از اینکه آقای طلبکار شک میکنه در اینکه بدهکار جاهد است یا مماطل یا نه، در اینجا جایز نیست تمسک به ادله جواز تقاص نماید و تقاص کند. به عبارت اخرى مورد رو نمیداند، شبه شبهه مستقی است، مورد رو نمیداند این مورد از موارد تقاص هست یا از موارد تقاص نیست. این از قبیل رجوع به عام است در شبهه مصداقیه خود عام، و این در اصول ثابت شده بالاجماع جایز نیست. به این بیان که در مقام تمسک به عام بعد از ورود تخصیص گاهی عواملی باعث ایجاد شبهه می کند، مانند این که شک می شود آیا فرد یا افرادی زیر عنوان عام قرار دارد تا عام در آن حجت باشد، یا زیر عنوان خاص قرار دارد تا از تحت عام خارج باشد. یکی از عوامل ایجاد شبهه شک که در مصداق خارجی می باشد، و آن در جایی است که شک در شمول عام بر فرد یا صنف مشکوک از اشتباه در امور خارجی ناشی شود. مثل کجا؟ مثل این که مولا فرموده است اکرم کل هاشمی، هاشمیه، ولا تکرم الفاسق منه، خواهر همه هاشمی ها رو اکرام بکنه. از یک طرف گفته که البته فاسق از هاشمی ها رو اکرام نکنه. حالا ما زید رو تو مدرسه میبینیم هاشمیه، ولی نمیدونیم فاسق است یا فاسق نیست. میگه زید نمیدونم مصداق هاشمی عادل است که اکرام کنم، یا مصداق هاشمی فاسق است که طبق دستور مولا اکرام نکنم. اینجا شبهه مصداقیه هست، یعنی این نمیدانم این زید جز تحت عام قرار میگیره که اکرامش کنم، یا جز مصداق خاص است که اکرام نکنم. اینجا گفتن حالا آیا زید هاشمی فاسق است یا نه، با فرض این که مفهوم فاسق هم روشنه، تمسک با عام در این گونه موارد تمسک با عام در شبهه مصداقیه گفته می شود. البته این رو میتونین از این جهت که من معمولا کتابهای تقریرات امام خمینی رحمت الله علیه کم مطرحه، من از این جهت دو تا تقریرات از امام خمینی رو مطرح کردم. شما این شبهه مصداقیه رو میتونین به این دو کتاب بزرگوار نگاه کنین، یکی انوار الهدایه فی تعلیقت علی کفایه جلد 2 صفحه 224 از امام خمینی رحمت الله علیه. مرحوم امام خمینی اول انوار الهدایه رو نوشتن که شرح بر کفایه، و شما اگر نگاه بکنین، من به خاطر اینکه واقعا از مظلومیت امام دفاع کرده باشم عرض میکنم، شما در اون تاریخی که حاشیه بر کفایه مرحوم آخود زده شما مراجعه بکنید ببینید چقدر دقیقه. به تعبیر بنده عبارتهای مرحوم آخوند در کفایه تلکسیه، هم فلسفیه، هم ادبیه، هم اصولیه، هم فقهیه، هم عرفانیه، همه از جلوتون که از جهات مختلف این عبارت رو تنظیم کرده. اما شما به انوار الهدایه حضرت امام نگاه بکنین خواهیم دید که چقدر زیبا این کفایه رو تشریح کرده و توضیح داده. بعد اینجا بفهمیم که معنای عالم یعنی چی، متخصص یعنی چی، اجتهاد یعنی چی. بعد از اینکه انوار الهدایه رو مرحوم حضرت امام نوشته است، بعد به اصطلاح این مناهج الوصول رو تقریر فرمودن. مناهج الوصولش بعد از انوار الهدایشه. حتما به این دو کتاب مراجعه بفرمایید. بله، خب، پس نمی شود در جایی که شبهه شبهه مصداقیه هست، خلاصه ما نمیدونیم این بدهکاری که نه مماطله کرده و نه انکار کرده، فقط صرفا آقای طلبگار شک داره که این آقا مماطله است یا منکر است، حق تقاص نداره. چرا تقاص نداره؟ زیرا این فرد، این مورد از موارد شبهه مصداقی است. ما نمیتوانیم به ادله عام، ادله جواز تقاص مراجعه بکنیم، چون شبهه شبهه مصداقی است. همونطوری که تمسک به عام در شبهه مصداقیه در اینجا جایز نیست، کذالک تمسک به عموم حرمت لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه هم جایز نیست. اصلا اینجا چرا؟ زیرا این عموم حرمت هم به ادله جواز تخصیص، به ادله جواز تقاص تخصیص خدا. نگاه کن، دقت بفرمایید، اینجا این آقایی که شک داره دستش از ادله اشتهادی کوتاه، نه به طرف اثبات میتونه ایجاب میتونه بره، نه به طرف نفی میتونه، نه میتونه به ادله جواز تقاص تمسک بکنه، چون شبهه شبهه مصداقیه، نمیتواند تقاص کنه، و نه هم میتواند به اصطلاح به ضدش تمسک بکنه. کجای لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. نمیتونیم بگیم دست دادن به این مال بدهکارم حرام است، بیام نمیشه تمسک کرد. چرا؟ برای اینکه لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، یا الناس مسلطون اموالهم، با ادله جواز تقاص تخصیص خورده. اگر تخصیص خورده، پس در اینجا همون طوری که نمیشود به ادله جواز تقاص تمسک کرد، چون شبهه شبهه مصداقی است، چذالک نمیشود به ادله حرمت تصرف هم در اینجا تمسک کرد. به نظرم علت تحقیقم عرض میکنم، تمسک به عموم حرمت هم از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است و اون هم غیر جایز باشد. بله؟ باشه. به نظرم علت تحقیق تمسک به عموم حرمت هم از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است و آن غیر جایز می باشد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که این آقای شاد دستش از ادله لفظیه و اجتهادیه کوتاه هست. به نظر میرسد در رابطه با حکم این مورد ناگزیریم به اصول عملیه مراجعه کنیم. بی این بیان چی بگیم؟ تصرف در مال مدیون قبل از اینکه مدیون شود جایز بود یا حرام بود؟ آفرین. تصرف در مال مدیون قبل از اینکه مدیون شود حرام بود؟ یقین داشتیم که حرام بود. حالا و الان شک در جهود و انکار و مباطل بودن آن می شود، شک می شود در بقای حرمت و ارتفاع اون حرمت، نتیجه چی میشه؟ یقین سابق، شک لاحق، استصحاب به بقای حرمت تصرف در مال مدیون میکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که آقای طلبکار حق تقاص از چنین مدیونی رو ندارد و تصرف در مال او بدون اذن بدهکار حرام است. روشن شد مطلب چی شد؟ نگاه، شک داریم که آقای مدیون مصداق قصاص هست یا نیست. اگر شک داریم مصداق قصاص تماس نیست، اگر مصداق قصاص نیست شما حق ندارید دست به مال او بذارید. اگر دست به مال او زدید حرام خواهد بود، پس نمیتوانید تماس بکنید. این خلاصه و از مطالبی که در رابطه با مسئله 12 مطرح شد. فرع دیگری که در مسئله نه مدیون نیست، نه قبل از این که نه قبل اینجور میگیم مستثنا اینجوریه، قبل از این که مدیون بشود تصرف در مال او بدون اذن او حرام بود. نگاه، قبل از این که مدیون بشود، شما قبل از این که به من مدیون بشید در مال شما تصرف کردن حرام بود. الان نمیدانم، الان شک دارم که الان در همون حرمت باقیه یا حرمت باقی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه من شک دارم که شما مصداق تقاص هستین یا نیست. مدیون مصداق تقاص هست یا نیست؟ خب نه، یقین نداریم مدیون نبوده. نه قبلا مدیون نبود، این یقین نیست. نه، شما اون فرض رو یقین دست کجا بردین؟ چرا نداشت رو چنان طلبکاره؟ نگاه، شما چرا بروید اونو که استثابی که مطرح کردیم روش تکیه نمی کنیم؟ نگاه کنیم، قبل از اینکه این آقا مدیون بوده ما میخواییم استثاب قهقرایی بکنیم به مثل اون میته، قبل از اینکه زب بشه، قبل از اینکه فلان بشه میته بود. الان شک در زب داریم، استثاب میته بودن رو جاری بود. اینجوری نگاه کن، قبل از اینکه مدیون بشه تصرف در مال او حرام بود یا حرام نبود؟ الان شک داریم که آیا او حرمت از بین رفته یا نه، استثاب عدم چیز نرفتن نمی کنیم، یعنی الان هم حرام است. عدم جواب تا دارم خب چی بگم؟ بله، یه شما یک استثاب درست میکنید که اینجور واقعیت نداری. شما میگین ما یقین داریم که مدیون نبوده، ما اینجور یقین نداریم که مدیون نیم. خب مدیون نبوده، الان هم مدیون نیست، چی رو میخوایی ثابت کنیم؟ نه، بعد میرین به اصل مثبت میشین و مبتلا به اصل مثبت میشین. آره، فرع دیگری که در مسئله 13 مطرح است و در مسئله تحریر مطرح شده است این است که تقاص از مالی که حق دیگری در آن تعلق گرفته است مثل حق رد و حق طلبکارها در مالی که در مال کسی که محجور شده یا در مال میت که ترکش وافی به دیونش نمی باشد، آیا تقاضا جایز است یا جایز نیست؟ نگاه کنید، شما حالا همون مثلا میت رو مثال میزنید، میت از میت طلب داریم، ما ترک میت به اندازه همه به اصطلاح طلب شما و از بدهکارا برای طلب شما هم هست، ولی برای میت طلبکارا زیادی هست. خب الان مثلا فرض کنید یک خونه میت زید مرده، یک خونه مونده، آقا 5-6 تا طلبکار هستن که انگوش روی این خانه گذاشتن، دوور راست میگن که آقا حق ما رو بدین. شما هم که یک نفر هستین طلبکار، 100 میلیون طلبکارین، آیا میتوانین از آقای چیز از این خونه تقاضا کنین یا نه؟ مثال دوم، شما رفتین از زید 100 میلیون قرض گرفتین، روشه؟ یه چیزی رنگ گذاشتین. چی رنگ گذاشتین؟ طلاهای خودتون رو، طلاهای خانواده تو اینا رو گذاشتی اونجا رنگ گذاشتین. من از آقای مرتهه یا از آقای راهه طلب کنم؟ از شما، از راهه طلب کنم، از یکی شمایی که طلاها رو گذاشتین. آیا می توانم این طلاهای شما رو تقاضا کنم بردارم بابا طلب کنم؟ میگه نه. امام فرموده است نه. چرا؟ برای اینکه در این طلاها حق دیگری وجود داره. این رخت رهن میذارن برای این میذارن که اگر راهه پول قرضش نداد، مرتهن بتواند این خونه رو بفروشد، این طلاها رو بفروشد. اگر شما برید طلاها رو بگیرید، به این خونه رو بگیرید، دیگه مرتهن سرش بکلاه میکنه. لذا در جایی که در مال مدیون، در داخل مال مدیون حق دیگران هم هست، شما تنها طلبکار حق ندارید از این مال تقاضا کنید. چرا؟ به خاطر این حق دیگران ضایع میشه. آره، این مطلب روشن است که مورد تقاضا فقط در جایی است که مال از آن مختص و به باشد بدون اینکه حق دیگری در آن وجود داشته باشد، و در فرض بس اگر تقاضا را در مثل مفروض جایز بدانیم لازمش تضییع حق دیگری می شود. مثلا در رهانت قانون در رهن این است که وقتی راهن پولی قرض میگیرد، به جایش چیزی را به گرو میگذارد، میگن عین مرهونه را در نزد مرتهن میگذارد به عنوان وثیقه دینش، به حیثی که اگر دینش را ادا نکرد برای مرتهن امکان گرفتن پولش از مدیون فراهم باشد، و این با مقاصد قابل جمع نمی باشد. یعنی نمیشه که از یک طرف به مرتهن بگید که آقا همه خونه رو بفروش حقتو بردار، از یک طرف هم به من تقاضا کننده بگید شما هم میتونید تقاضا کنید. خب یک خونه که بیشتر نیست که، یه خونه رو ایشون ببره یا ایشون مرتهن ببره، این قابل جمع است. لذا به مقاص گفتن شما حق تقاضا ندارید. و همچنین است در اون دو مثال اخیر که در رابطه با عرض شده تو، کسی که بدهکاری طلبکارای زیادی داره یا کسی که مرده و ارجوتون که طلبکارای زیادی داره، در این گونه موارد هم چیز تقاض با این مسائل جمع نمی‌شود. الباقی سیاتی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.